الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون و قالوا لجنودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء و هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. در آیه 19 بحث این شد که اونهایی که روح استکباری دارند و زیر بار حکم خدا نمیرن، اینها را در آتش قفل میکنند. یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، چه جمعشون میکنند، پیش و پسشون رو کنترل میکنن در دل آتش. در آیه 20 که اشاره شد اون جلسه مختصری، میفرماد خب حالا اینا در آتش چطوری موقعیتشون؟ حتی اذا ما جاؤها، وقتی که اون آتش اومد سراغ اینها، چون در روایت داریم در قیامت آتش رو میارند مثل یک شتر عصبانی، این نشون میده که آتش قیامت حی زنده است، حس داره، عصبانیه. اگه بخواید یه مقداری مثال بزنیم، مثل غضبه. چطوری غضب یهو میاد سراغ ما، تمام ما رو میگیره؟ آتش قیامت از این شکل است که میاد سراغ آدم، مثل غضب که میاد سراغ آدم. بعد میفرماد حالا این آتش که اومد، حالا تو دل آتش تازه مصیبتی سراغ ما میاد، و اون چی؟ چشم و گوش و پوستمون شروع میکنه ضد ما حرف زدن، خدایی نکرده. شهد علیهم، علیه داریم و له داریم دیگه، بر ضد این آدم هایی که زیر بار دین نرفتن، جلودهم، به ترتیب قرآن بخونیم، سمعهم، گوشاشون ضد اینها شهادت میده. یخته فکر کنیم ببینیم چطوری میشه، حالا حوصله کنیم. و ابصارهم، چشماشون هم ضد اینا گواهی میده. شهد علیهم چی؟ ابصارهم. و شهد علیهم جلودهم، پوست اینا هم به ضد اینا شهادت بده. به ما کانو یعملون، به این جمله اول دقت کنیم، یعنی یه وقت آدم یه کار غلط کرده باشه، اینا نمیگن شهادت دادن گوش و چشم، کارش این باشه، یکی از کارش چشچرونیه، کارش دروغ گفتنه، کارش باطل شنیدنه، این روز قیامت گیره. اگه یه کسی، یه مؤمنی یه گناه کرد، توبم نکرد، ولی ادامه نداد، توبه نکرده بخشیده است، همونجور ادامه نداد. آیه میگه بما کانوا یعملون، کارش اینست، اصلا صفتش شده است دروغ گفتن، تهمت زدن، حسود بودن. حالا یکی یه دروغ میگه ده بعدم پشیمون میشه ده دیگه هم نمیگه، این که نه، این که بی توبه بخشیده میشه. اما دو تا نکته در این آیه التفات بفرماد خیلی مهمه. یکی این که پس در قیامت ما متوجه میشیم دست و چشم و پا و اعضامون مال ما نبوده، یه مدتی در اختیار ما بوده است. دیگه چنین آدم خونه را میگه مال من نی، ولی باورش نمیاد دست و پاش مالش نباشه. این آیه ظاهرا داره میفرماد که اینا ضد تو شهادت میدن، پس یعنی مال تو نیستن همین حالا، مأمور خدا در اختیار تو. خوب التفات بفرماد، اگه انشاءالله این احساسی که در قیامت برای همه مؤمنین و کافرها پیش میاد، این دنیا تلاش بفرمایید و منم انشاءالله تلاش کنم برام پیش بیاد، خیلی چیزی خوبیه. و اون که این احساس هم روش بدم که بابا این دست من ابزاریست در اختیار من و مأمور خداست. خب این یه نکته. نکته دوم این که این ابزار در روز قیامت برای کفار ضد خودشون میشه. دیدین آدم یهو میگه آقا بچه‌م ممکن بود ضد خودم بشه، ولی باورم نمیاد دست و گوش و چشمم ضد خودم بشه. این خیلی چیز عجیبی که آدم در روز قیامت اگه مؤمن نباشه اعضایش ضدشن. بخدای الله التفات بفرمان ببین قرآن میخواد ما را به چی برسونه. نکته سوم اینه که اگر ما این اعضا را در راه دین مصرف کنیم به ضد ما نیستن، یعنی میشه انشاءالله در روز قیامت به جایی رسید که دست و چشم و پوست ما ضد ما نباشد، عین ما نباشد، چون ابزارن. برای همینم اون جلسه عرض کردم بعضی از عرفا در سیر و سلوک خودشون به جای میرسن که همین حالا حس میکنن که اعضایشون خودشون نیستن. و نه، این چیزی نیست، میفهمن که این اعضای ابزارهایی هن که باید به کار بگیرن و به حالت خوش معنوی میرسن که از طریق این فهم. این خوب دقت کنید به این عرض من، اگه شما همین حالا یه همچی حسی پیدا کنید که این ای گوش تو لشگر خدایی، هدیه خدایی به من داده است که من تو را در راه خدا مصرف کنم، این نمیدونین چه حالت عجیبی به آدم دست بده. یه مقداری تمرین کنین خیلی حضور قلب و جهتگیری به آدم میده، یه حالت خوش معنوی است. عرفای بزرگ میرسن به یه جایی که راحت میبینن بدنشون خودشون نیستن و اگر در راه دین مصرفش نکنه این بدن، خود این بدن به ضدش میشوره. اون چیزی که من نظرم است نتیجه خوب معنوی میشد گرفت از امروز که شما میخواین نماز بخونید، اگه اعتقاد دونی شد که ای خدا این بدن رو به من دادی که برای تو سجده کنه، این یه حال خوشی به آدم دست میده. ای خدا این زبون رو به من دادی که ذکر تو رو بگه. خب اولا همین دنیا حالتی که در قیامت برای همه پیش بیاد براتون پیش میاد انشاءالله. ثانیاً این یک حضور قلب دائمی برای آدم میاره، آدم حس میکنه در محضر خداست. حالا بعدنم آیه میگه میگه علت این که شما به این روز افتادین مال اینه که نتونستین این مسئله را متوجه باشین که دائم در محضر خدا باشین. این تا اینجا. آیه بعد یعنی آیه 20 ادامه آیه 21 است. و قالو کیا؟ همون آیه که زیر بار حکم خدا نرفتن، متکبرین. قالو لجلودهن، به خود پوست خودشون میگن لجلودهم لما شهدتم علینا، چطوری چرا دارید ضد ما شهادت میدین؟ خوب دقت کنید. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگن خدایی که هر چیزی را به نطق در آورد ما را هم به نطق در آورد. از این جمله بعد یعنی از جوابی که پوست میده میفهمیم جمله قبلی این است که چطوری، نه یعنی چرا. درسته؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم، چرا شهادتون، یعنی چه، یعنی چطوری دارید شهادت، آخه چطور تو داری ضد من شهادت میدی، تو که پوست منی. جواب میدن که خدایی که همه چیز را به زبان در آورده است ما را هم به زبان در آورده است. ادامه میدم آیه را، یه خورده باید برگردیم. و خوب خلقکم اول مره، اون مگه نبود که شما را اولین بار خلق کرد؟ و الیه ترجعون، به اونم برمیگردین، همه دون در محضر خدا برمیگردین. خب خدایی که شما را خلق کرد و همم در محضرش برمیگردید، هیچ کدومم از دست خدا نمیتونین در برید، خب ما را به زبون در آورد که بگیم اون چه که کردی و اون چه که دیدی و اون چه که شنیدی. خب حالا اینجا مسئله ای نیست، اما حالا ممکن است یکی برای سوال شد. اولا این مسئله روشن میشه که پس گوش ما روز قیامت میگه آقا من چیزای بدی رو این به کارم گرفت که بشنوم. خوب دقت کنیم، شما گوشتون که نمیشنوه، ببخشید گوشتون که نمیخواد بشنوه، دلتون میخواد بشنوه که گوشتون میشنوه. نمونهش الان یه موسیقی یکی بزنید مثلا، شما کی میشنوید، کی میرین پی کارتون، یه وقت دلتون میگه خب ببینم چی میگه. دل میخوا بشنوید، گوشا به کار میگیره. پس گوش فردا میگه خدایا، چطوری میگه خدا را ممکنه یه کمی روشن کنیم انشاءالله. گوش میگه خدایا این خواست بشنوه منو کشون به موسیقی حرام، خدایا این میخواست گناه کنه منو، پوست داره میگه منو کشون به کاری که نباید به اونجا کشیده میشده، چشمم همینطور. خوب ده، پس اون که میخواد قلب و چشم نیست، دل است. دل میخواد، قلب و چشم و گوش پوست و چشم و گوش بکار گرفته میشه. پس قلب میخواد که اینها بکار گرفته میشه. این تا اینجا. و عکسش، خدایا این شنید صدای دین را، نخواست. یعنی صدای دیدین گاهی طرف میره جلسه مذهبی، انقلاب میشه به گوشش حق میخورد اما نمیخواد، یعنی گوش شنید حق را نخواست، شنید باطل را این آقا خواست. یعنی گوش همینه میگه آقا من را کشون به طرف باطل که باطل را گوش بدم، و وقتی حق را گوش دادم نخواست. یعنی هم میگه چه چیز خوبی بود که نخواست، هم چه چیز بدی بود که خواست. خب پس میبینیم که دوباره یعنی آدم اگه یه خورده روحش قیامتی بشه، همین حالا میبینه که این ابزارش رو بر اساس خواستش به کار میگیره. تو تو دلت بخواد نامحرمو ببینی چشم دا به کار میگیری، وگرنه عکسش است. گاهی آدم وقتی نخواد ببینه مثلا جلوش هم که رد بشه نمیبینه. دیدین شما با رفیقت گاهی دارید گرمی صحبتی، یکی میاد سلام میکنه و میره، شما نه سلامش هم میشنوی نه خودش هم میشنوی. فردا میاد میگه آقا سلام کن، میگه من نشنیدم. میگه آقا منو ندیدین؟ نه ندیدم. آقا از جلو خودت رد شدم. خب نمیخواستم ببین، یعنی چون طلبم خواستم این بود که با این آقا گرم حرف کنم، اصلا ندیدم اصلا نشنیدم. این تایید شاید بگید. حالا اینا تو سوره یاسین مفصل تر بحث کردیم که فرمود الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، اونجا بحثش خیلی عمیق تر میشه. ولی این سوال ممکن است به ذهن بیاد که آخه چطوری پوست و چشم و گوش اینا حرف میزنن. من یه مثال اول میزنم بعد روشن. شما دیدین گاهی خودتون با خودتون حرف میزنید بدون اینکه دهنتون به جنبه. یعنی چی؟ یعنی خودتون با خودتون حرف میزنید، خودتون رو دعوا میکنید که چرا این کارو کردی، ایشالله نکرده بودم، خوب شد این کارو کردی. پس ببینید این حالت تا اینجاش که سخت نیست، که بعدی از ما بر ضد بعدی از ما بشوره. خودمون تو دنیام گاهی میگم چرا این کارو کردی، یعنی یک بودمون به ضد خودمون میشوره. خب این تایید. نکته دوم این که یادتون باشه در قیامت جنس زمینم یه زمین نورانی است. در قرآن دارید اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی است. دارید یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمین غیر این زمین میشه، یعنی زمین نورانی میشه. تو حدث و اخبارها، یعنی جنس زمین جنس من شما میشه. خب دست شما این دنیا جنس چیه؟ این زمینه. خب وقتی این زمین نورانی شد، متعالی شد، خب دست شما هم که جنس اون زمین میشه، دست انگشت داره، شک داره، ولی جنس جنس منتون میشه. حالا منتون با منتون حرف میزنه گاهی یا نه؟ خودتون با خودتون حرف میزنه. پس همچین استعباد خلاصه نداره. بعید نیست نگاه خوبیه که خدا داره میگه آدم ها از این بترسید. نگون چطوری، چطوریش خدا حل میکنه. میگه آدم ها از این بترسید که پوست و چشم و گوشتون به ضد شما بشوره. به قول اون آقا گفت نه در قربت دلم شاد است نه روی در وطن دارم. این خیلی سخته که آدم دستش و پاش و اینا به ضدش بشه دیگه. این خیلی زندگی سختی میشه. بعد میفرماد خوب خلقکم اول مره. خیلی عجیبه بابا جان، خدا مگه خلقتون نکرد؟ و الیه ترجعون، به اون برمیگردید. یعنی در مقام برگشت در محضر حق است که یهو میبینی ای وای تمام اجزاءت به ضد خودت است. یعنی در مقام الیه راجعونی، یا به تعبیر اینجا الیه ترجعون، یعنی وقتی برمیگردین در مقام غیب عالم به ضد خودتون میشورید. مثل چی؟ مثل وقتی که برمیگردید پیش خودتون تنها، یه وقت از وسط خیابون با یکی خوب دعواتون کرده، خوشحالم هستی که یه دوتا فوش دروغم بهش دادی، نعوذ بالله، شما را نمیگم که انسان نوعی، اما بعد که تنها شدی بیرون اومدی از مردم اینا، میگه خب راست چرا این دروغا را گفته، این که همچی نکرده. هرچه پیش باطن برگردید هی بیشتر میبینید ای وای خودتون با خودتون چه کردید. اینه که میگید وقتی برگشتید پیش خدا، خدا باطنی ترین حقیقت عالم است دیگه، برمیگردید پیش خدا روبروی حضرت حق میبینید ای وای اولین کسی که به ضد شما شهادت میداد خود شمایی. پوست دیگه از پوست نزدیکتر کی؟ بعد می فرماد که ای عزیزان قصه این نیست و ما کنتم، البته این ای عزیزان اینجا مصداق نداره چون اینجا خطاب به متکبری نیست، ای عزیزان من به شما میگم. آیه میگه و ما کنتم تستترون ان یشهدکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. آدم هایی که انه به ضد خودتون دارید میشید و الان در محضر حق میبینید که وای چه بلای سر خودتون آوردین، قصه از این قرار است که شما ما کنتم تستترون ان یشهدکم سم علیکم ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. میگه اینجور نیست که شما قایم میکردین از دست و از گوش و چشم و پوست دون کارادونا، شما یه مشکل دیگه داشتید، ولکن زننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما فکر میکردین اکثر این کارا که میکنید خدا نمیدونه. خوب دقت کنین چی میخواد بگه. میگه آقا ریشه تمام این بدبختی ها که شما سرتون اومده است در این شرایط اینه که اصلا حواستون نبود در محضر حقی، فکر میکردید خدای خیلی این چیزا که شما میکنین نمیدونه. یارو گفته بود چی؟ گفته بود خب حالا که خدا میبیند ما روزه میخوریم، میریم زیر کرسی روزمونه میخوریم. حالا این مثاله با، ولی ببینید یه مشکلی قبول دارید که به جان ما میفته و اون این که آهسته آهسته قلبمون از این آگاهی که در محضر دائمی حقیم میفته غافل میشه. این اول مصیبت هست. چطور میشه که اینجور میشه؟ خودتونم امتحان کنید. روزای آخر ماه رمضان آدم میگه عجب حالی، یک ماه میگذره میبینیم عجب بی حالی. پس ریشه این که ما خودمونو در محضر حق دائم حس نمی کنیم این نیست که اینا نمی دونیم. ما می افتیم تو دنیا، می افتیم تو کسرت ها، می افتیم تو پوز و حسادت ها، این گواهی قلبمون ضعیف می شود. گواهی قلبمون که ضعیف شد بی پروا می شیم نسبت به استفاده کردن چشم و گوش و دست. خیلی آیه عجیبه سا میگه شما همه تون میدونستید که این دست و پا دارد این کار را میکنه خدا میدونه، ولیکن زننتم شما اینجور فکر میکردید گمان میکردید ان الله لا یعلم کثیرن مما تعمل. اینجور فکر میکردید که خدا خیلی اونچه که میکنین دروغ نمیدونه، لا یعلم و نمیدونه. خب حالا سوال اینه که تمام مشرکین اینا میدونین که همه بت پرستا میدونستن که خدا میدونه کاراشونا، پس چرا خدا اینجا میگه نمیدونه؟ این دانایی غیر اون داناست. علاوه به این یارو لختیه که دروغ میگه وسط خیابون، اگه بگوی که خدا که میدونه تو دروغ میگوی قبولم داره، میگه بابا ول کن حالا. یعنی چه؟ یعنی یادم نیار، من میدونم یادم نیار. یعنی یه خصوصیتی که انسان داره آقا این است که علمش از حضور به خفا میرد. خوب میخوام یه نکته ای خوبه انشاءالله روشن شد. شما همه دون قیامت قبول دارید، همه دونم قبول دارین که دائم خودتونه در قیامت حس نمی کن. اگه کسی دائم خودش در قیامت حس کنه هر کاری که میخواه بکنه حساب میکنه این تو قیامت حسابش چی میشه، خیلی حال خوشیست. ولی پس چه شده؟ علممون از حضور به خفا میرد. چطور میشد که علممون از حضور به خفا میرد؟ گرفتار کسرت میشه. اگر مدتی من و شما گرفتار کسرت شدیم اون چه میدانیم دیگه کار ازش برامون نمیاد. هممون میدونیم قیامت هست. چه عقیده خوبی است که آدم بدونه قیامت است. همین حالا اگه شما تماما الحمدلله مسجد یکی از جایی است که شیطان دمی در عموما گیر میندازن، الا اینکه ما ورش داریم از زورزورکی بیاریمش. نکه میرین تو مسجد تصمیمای خوبی میگیرین، بیرون مسجد که میرین زیرش میزنین، همه همین طورنده. چون شما علی به لطف خدا اگه آمادگی داشته باشید، علی اگه به شما بیان میگن که آقا فلانی مدتی از مسجد نمیاد، نمازش تو خونه سریع میخونه، ده شب و روز تاره کار میکنه، الان یه خونه شده دوتا، شما در همه حالی که الان تو مسجد میگه خب حالا دوتا خونه میخواد چه کار؟ یکی که بسه یعنی چه؟ یعنی من برای اینکه تو این دنیا زندگی کنم برم قیامت یکی بسه. خوب دقت کن چرا الان میگون یکی بسه. اما اگه شما مدتی مسجد نیان، در مقام حضور نباشید، با رفقای دینی به سر نبرید، بدون میگن فلانی یه خونه بسه دست، یا میخوان یه کار کنیم دوتاش کنیم دوتار ستاش کنیم، خب میگوی ایشالله میشود. اینجا شما چرا یه لحظه میگوی در یه حال میگوی یکی بسه است؟ وقتی خودتو در قیامت حس کنی، قیامتی حس کنی، ببینی نه ما به هل کفایه کافیست، اون چه که شما را فعلا زندگی در بزرن کافیست. وقتی آهسته آهسته از این حضور در قیامت در اومدی، دیگه دهت خونم بدر حاضری نماز دم آخر وقت بخونی، یخت دنیا در زیاد کنی. یکی از خطراتی که عزیزان من و شما رو تهدید میکنه اینه که اون چه اعتقاد داریم از حضور به خفا برید. خدا اومده روی چیز عجیبی توی این آیه دست گذاشته است، میگه این بدبخت ها نمیخواستن جلو دستشون و گوششون و پوستشون این کار رو نکنن، اینا مشکلشون یه جای دیگه بود، نمیدونستن اکثر اون چه میکنن رو خدا میدونه. یعنی این حضور و شعور دائمی که بابا همه کار رو خدا میدونه، یادش میرفت همچی مشغول دروغ گفتن و پوز دادن بود که یادش میرفت. گاهی وقتا یادش میمد که خدا این قضیه رو میدونه. تازه اون وقت هم کی بود که شما پشت سر رفیقش میخوایی مثلا غیبت کنی، دیدین آدم وقتی دلش نمیخواد پشت سر رفیقش کسی غیبت کنه، همچی که آدم میاد غیبت کنه میگه آقا غیبت سا میگه که آقا اینا، یعنی اینجا یادش میاد خدا را، جایی که به نفعش یادش میاد. من اصلا نمیخوام بحث اخلاق اینجا بکنم، آیه بحث دیگه است. این آیه میخواد بگه که ای آدم ها شما یه نقطه ضعف دارید، بپاید این نقطه ضعف بیچارتون نکنه، و اون این که غافل میشید که دائم در محضر حق. این یک. خب اگر غافل شدین دائم در محضر حقید، گوش و چشم و پوستتون رو در مسیر غیر حق به کار میگیرید. وقتی گوش و چشم و پوستتون رو در مسیر غیر حق به کار گرفتید، بعد خود همین گوش و چشم و پوست به ضد شما شهادت میده و بدبختی از این بالاتر نیست. آیه را یه بار دیگه بخون. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم. شما ای کفار قایم نمی کردید این که بر علیه شما شهادت بدید سمعتون، و نه قایم می کردید که چشمتون، ولا جلود دکم پوستتون شهادت بدید. شما یه مشکل دیگه داشتید، ولیکن زننتون، شما اینجور فکر میکردین که ان الله لا یعلم و کثیرن مما تعلم، شما فکر اکثر این کاره که میکنید که خدا نمیتونه، یادتون میره، این مشکل شماست. بعد میفرماد و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. همین بدبختتون کرد، ارداکم یعنی هلاک کردن دیگه. میگه و ذالکم
ظنکم الذی، این گمان شما گمانی بود که هلاکتون کرد. چه چیزی شما را هلاک کرد؟ میگه اون که فکر میکردین دائم در محضر حق نیستید. شما این غفلت‌های بسیار از این که دائم در محضر حقید هلاکتون کرد. شاید این روایت رو زیاد شنید، خیلی روایت خوبیه. من توصیه میکنم به این عزیزان که تابستان حالا یه وقتی دارن، این کتاب‌های روایات رو بخونند. خیلی فرصت، این کتاب عزیز اصول کافی را بخونید، هر چیش رسیدید دو روایت شه بخونید، آخرش نوری که تو روایت هست که جای دیگه نیست. این کتاب عزیز توحف العقول را بخونید، خیلی کتاب خوبی است این توحف العقول. این کتاب کوچیکی که خب چاپ هم شده است به نام ای ابازر، نصیحت های پیامبر است به ابازر. این کتاب سالها به درد شما خود، یه کتاب کوچولی 100 تومانی است، سالها، یعنی این کتاب، این نصیحت پیامبر به ابازر برای خود من که اینجوری بوده است، سالها این به درد من میخورد. من گاهی مرخصی میگرفتم دو سه روز تو بحبه یه کار که خیلی روحم اذیت میشد، دو سه روز مرخصی میگرفتم فقط همین حدیث ای ابازر رو میخوندم و واقعا دوباره روحم تقویت میشد. این خیلی عجیب، این روایت که میگم تو توحف العقول است، روایت میفرماد که هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که انسان رزق حلال برای خودش گیر بیاره. شاید بگید این که خیلی چیزی آسان است، نه آقا این خیلی دقت کنید، اگه بخواید رزق حلال گیر بیارید دائم باید متوجه حضور حق باشید. فهمیدین چی میشه؟ رزق حلال یعنی دائم باید متوجه حضور حق باشید، دروغ نگی، کم نگذری، زیاد اسراف نکنی. یک حالت بسیار بسیار دقیقی است، ظاهرش آسونه اما باطنش خیلی دقیقه. انسان اگه بخواد رزقش حلال باشه باید دائم خدا را حس کنه، در حضور حق باشه. خب همین اصل دینه. باز شما دقت کنید، آیت الله بهجت حفظ الله تعالی و هر کس برد پیشش میگه آقا یه دستور العمل به من بدین، یه کلمه میگن گناه نکن. خب بگو کاری نداره من دیگه گناه نمیکنم. خب بخوای گناه نکنی باید دائم چه کار کنی؟ بخوای نخوای شرط گناه نکنه همین یک کلمه، دائم احساس حضور حق بکن. دستورات آسونه عمیقه. حالا دلم میخواد یه ذره رو این نکته بمونم. حالا شما بیایید از خدا بخواد که خدایا کمکمون کن یه مدتی احساس حضور تو را بکنه. اصلا تمام بهشت میاد تو قلب ما آقا. یعنی شما نیت کنید، اراده کنید، وقت بگذارید، همه همت شما این باشه، یه مدتی تلاش این باشه که حضور حق را برای خودتون بخواد. چیکار کنیم ایشونه که بخواد حرف بزن؟ به التفات بفهم، حیفه که این نکته از دستتون بره. اگر تلاش کنید که حضور حق را در قلبتون نگذارید زیاد برید، نمیتونم بگم نمیشه، کار میبره، طلب دونیم باش. بعد از یه مدت آهسته آهسته اون حال خوشی که خیلی دنبالشید و هیچ راهی برای گیر آوردنش نیست را پیدا میکنید. عمده اینه که شما اراده کنید، از نمازم شروع کنید، یعنی واقعا بخواید، از خدا بخواید، خودتونم همت کنید برای اینکه در نماز حضور حق زیاد بشید. باید در قبل از نماز مراقبه زیاد بشه، کاری هم ندارد، باید هی تمرین کرد، تمرین کنید که قلبتون احساس حضور حق را از دست نده. یکی از شرطاش اینه که پرخوری نکنید. یکی از سری که شدیدن حضور قلب از بین میبرد پرخوری است، پرخوری بیچاره میکنه آدم، همطور که گرسنگی شدید آدم رو اذیت میکنه، پرخوری بدتر است. از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خاریه. بگذاریم خودتون اگه مزه انشاءالله از خدا بخواد مزه حضور حق را در قلبتون پیدا کردین، حاضرید هر کاری بکنید که حفظش کنید. که میدین برای بعضیا غذای خوشمزه زیاد خوردن سخته، چون اینا نمیدونن چی را از دست میدن. وقتی به دست آوردن و دیدن خیلی شیرینه، مطمئن باشید الان به یه کسی بگو آقا نباید به نامحرم نگاه کن. یعنی حتی این صورتش، آیت الله مرعشی خدا رحمتشون کنه، بنا به نقلی من شنیدم فرموده بودن من 60 سال به صورت نامحرمم نگاه نکردم. خب یعنی این قسمت وجه زن نامحرمم که حرام نیست، ایشون گفتم من نگاه نکردم. حالا اونه شما کار نداریم. شما اگه بفهمید که هر نگاه لغوی شما را از یک حضور قلب خارج میکنه، قول بهتون میدن وقتی مزه حضور قلب را چشیدید، حاضرید به هر سختی بیفتید که این از دست ندید. اینه که اگه به شما بگن آقا نگاه به نامحرم نکن، کم بخور، به اندازه‌ای که مریض نشی بخور، نه زیاد بخور که حال بیا، غیبت نکن، نمیدونم حسود نباش، همه این کار را حاضری بکنی. چرا؟ چون یه چیز عجیبی ساقا نور حق اگه به قلب ما افتاد که ما حضرت حق را در قلبمون حضور رش حس کردیم، دیگه این چشم در اختیار شماست. همه حرفم اینجاست. در قیامت اونهایی که نور حق به قلبشون نیفتاد، چشمشون به ضدشون است. در واقع قلبشون چشمشون را به ضد خودشون میبرن. مگه نه؟ یه آدم بدکار الان فطرتش میخواد گناه نکند، اما این بدبخت این چشمش را به ضد فطرتش به کار میبرد به نامحرم نگاه بکنه. روز قیامت هم همین چشمش به ضدش میشه. برعکس کسی که قلبش محضر وجود حضرت مبارک حق شد، این دیگه نه عکسش است. تمام اجزایش باشند، رفیقشند، همه اینا در کنترلش. پس آیه رو نگاه کنین، میگه تمام هلاکت‌هایی که شما را بیچاره کرد ای کفار متکبر، این بود که این فکر بود که خودتون در محضر حق حس نمی کردید. ذالکم کدوم ظنکم الذی ظننتم، اون بالایه که ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، میگه این که فکر میکردین اکثر کاراتون رو خدا نمیبینه و نمیدونه، ارداکم هلاکتون کرد، فاصبحتم من الخاسرین، پس شدین چیز بیخود. چیز خاسر یعنی بیخود. شما آدم بیخود شدید. یه مثال بزنیم، اگر نه تو این مسجد ما یه رهلی اونجا باشه، خب چیکارش میکنیم؟ چی میگم؟ آقا یه قرآن بذاریمش خوبه؟ میگم بی خودش؟ نه، با خوده. اما اگه یه تیکه چوب افتاده باشه این وسط، میندازمش بیرون. چی را میندازند بیرون از نظام خودشون؟ چیز بی خود. کافر وقتی بی خود شد میندازندش بیرون، میسوزونندش. مثل آشغال تو حیات هست، آشغال تو حیات هم میریزند بیرون. خاسر یعنی بی خود. معنی درست معنیش یعنی ضرر در سود و سرمایه، ولی معنی کلیش یعنی آقا دیگه بی خود شدی. شما بی خود شدی چون که دارد به کفار میفرماد، چون احساس حضور حق نداشتید، اعمالتون ضد خودتون شد، بی خود شدید. بی خود چه کار میکنه؟ آیهی که خوندیم، آیه 19، و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون، خب میفرستمشون تو آتش. آدم وقتی بی خود شد، چوبی که بی خود شد میندازندش بیرون، رحلی که با خودست که میذارندش بالا. بعضی ها رو میبرن بهش، بعضی ها رو میبرن جهنم. قلبی که احساس حضور حق نکنه قلب بی خود است. فاصبحتم خاسرین، خیلی جمله دقیقه، یعنی علت این که بی خود شدید اینه که دائم قلبتون احساس حضور حق نداشت. خب حالا میخواین چکار کنید؟ میگید فاین یسبرو فنار و مسون لهم و این یستعتبو فما هم من المعتبی. این بیچارا در یه حالتی هم که اگه همینطور بگن خب حالا میشین دست رو دست بذاریم، دارن نابود میشن، میسوزن. و این یسبرو فنارو مسون لهم، اگه این کفار تو اون شرایط همینطور بخوان بشینن هیچی نگن که آتش است جانشون، مثل یه کسی است که تمام غضب داره تکه تکش میکنه، خب همینطور که تحمل کنه که داغون میشه. و این یستعتبو، حالا اگه بگید خدایا راضیشو از دستم، فما هم من المعتبین، اینا رو که نمیشه دیگه خدا از دستشون راضی بشه. آدم زیر بار نرویی که یک اوم حضور قلب نداشت دست در پری در دنیای فاسد پرسه میزد، از در شهوات خودش سیر میکرد، حالا این روز قیامت بگه خدایا از دستم راضیشون نمیشه. میگه حالت این کفار رو ببینید، اگر بگه خدایا، اگه بخواد همون حالت خودش رو تحمل کنه که آتش است، تازه چه آتشی؟ به فرمایش امام رحمت الله علیه، آتشی که روح را میسوزاند. اگر بخواد تحمل کنید که آتشه که نمیشه کسی تحمل کنه، اگه بخواد تقاضا کنید که خدا راضی شد درم بیار، که اینم که نمیشه، درش نمیارن. میگه تو زمینه طلب فیض خدا رو در خودت کشتی. این تایید. از اینجا به بعد آیه میگه که تمام اینا، میدونین این بدبختی اینا چه به این روز میفتند و قیامتشون به این حالت میفتد، اینه که چون در مقابل دین وامیسن، ما اون مذکران دائمی که به قلب اینا تذکر بدن و ازشون میگیریم. من فقط طرح آیه میکنم، جلسه بعد بحث میکنیم. نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، حتما پیش اومده. گاهی مثلا میخواد یه خطایی بکنید، یوهو یه تذکر درونی بهتون داده میشه که مواظب باش. میای گاهی براتون حتما پیش میاد، میای یه پوزی بدی، یه دروغی خدایی نکرده بگی، یوهو یه مذکر دائمی در قلب تو هست که آقا مواظب باش، دروغ میخوای بگی. میگه ولی عکسش عزیزان، اگر کسی آهسته آهسته از زیر بار دین در اومد، این مذکره رو ازش میگیریم. چی بهش میدیم؟ بیچارش میکنیم، یه کاریش میکنیم که دائم یا مشغول گذشته است یا مشغول آینده، دیگه از خدا و بهشت و ملائکه همه چی با میشه. دیدین بعضیا رو یا میگن عجب غلطی کردیم، یا میگن حالا بعدش چه کار کنیم، یا عکسش، یا پوز میده که آقا خیلی ما مهم بودیم تو اداره که بودیم، هم با عصامون که تکون داریم همه میشستن، یا هم که میگه بعدن چه کار کنیم. اصلا این آدم دیگه الان مشغول ارتباط با خدا و حال و معنا دیگه نیست. آیه رو میخونیم جلسه بعد بحث میکنیم. و قیدنا لهم قرنا، قیز نارا معنی کردن یعنی بدلنا، یعنی قرینه های اینها را عوض میکنیم. قرینه چی بود؟ بهش میگو مواظب باش، دروغ نگو. حالا نه دیگه، فزینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آینده و گذشته را قشنگ میکنی. میاد واسط نماز بخونه، یادش میاد که آقا چقدر خوب بود قدیمامون، زندگی گذشته، اونا براش قشنگ میشه. در محضر حق بودن براش قشنگ نیست، میکشدش گذشته، نمازش تموم میشه هیچ چی گیرش نمیاد، یا آینده یه خلو بعد این کارا میکنیم، خونمونا میسازیم، گچبری میکنیم، اینقدر براش اینا قشنگ میشه که دیگه در حضور حق قشنگ میشه. میگه این جوریش میکنی؟ یارو اومد گفت چی؟ گفت که آقا من میتونم توبه کنم به عنوان اینکه قاتل امام حسین؟ گفتن برو توبه کن. خب حالا نمیتونه، قصه بخورید عزیزان. اگه دیدید که در محضر حق، حضور در محضر حق براتون شیرین نیست، یاد گذشته و آینده براتون شیرین نیست، بدانید که یه خلالی تو کار است. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولا امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. الهی به حقیقت اهل البیت، محبت و معرفت این خاندان را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت. الهی این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بگردان، ما را شایستگی سربازی